مبنی ذرت علوفه عددی قابل تکاست، باید بر تولید بهینه و کیفی ذرت علوفه هم توجه کنیم. در قانون برنامه ششم توسعه کشور تولید 11 میلیون تنی ذرت علوفه هدف گذاری شده بود که با تولید بیش از 15 میلیون تن از این محصول به خودکفایی رسیده ایم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی میگوید تا 3 سال آینده قطعا به خودکفایی در گندم خواهیم رسید. آقای مهاجر گفته تعیین و اعلام مناسب و به موقع قیمت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی افزایش تولید گندم است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تولید گندم در سال انتهایی برنامه یعنی 1400 باید به 14,500,000 تن میرسید که با تولید 9 میلیون تنی گندم این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
تولید نسل جدید کامپوزیت‌های مبتنی بر نانو الیاف سلولوز باکتریایی چالش جدیدی است که انقلابی در درمان جراحات محسوب میشه.
چندین برابر وزن خودش خون و ترشحات زخم رو جذب کنه. شفاف بودن اون باعث میشه تا پزشک و درمانگر زخم بدون نیاز به برداشتن وضعیت زخم بیمار رو کنترل کنن.
یکی دیگه از ویژگی‌های این زخم‌پوش این هستش که حساسیت ایجاد نمی‌کنه و موقع تعویضش دردناک نیست.
این شرکت در چالش زخم پوش زخم دیابتی ستاد نانو در سطح ملی برگزیده شد و سپس با چند مرحله جذب سرمایه موفق شد این فناوری را تجاری سازی کند. حسین نیکنامی، مدیر عامل:
ما موفق شدیم انواع تست‌هایی که سازمان غذا و دارو واسه این نوع محصولات مورد نظرش هست رو با بهترین نتایج انجام بدیم، از لحاظ سمیت و هر گونه حساسیتی بهترین نتیجه رو داشته و الان تو آخرین مراحل هست.
این دانش فنی به صنایع دیگر هم سرریز شده است. فیروزی برشنه، کارشناس بیوتکنولوژی:
و تولید انواع ماسک‌های صورت با خصوصیت ویژه که تمام این موارد به بخش تولید رسید. هزینه‌های درمان زخم رو نسبت به محصولات داخلی تا 2/3 و نسبت به محصولات مشابه خارجی تا 1/3 کاهش میده.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه panotech.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
اصلاح میکنم، گزارشی که شنیدیم درباره این بود که متخصصان یک مجموعه دانش‌بنیان با بومیسازی دانش نانوزیست پلیمرهای طبیعی تونستن علاوه بر سبد محصولات درمانی زخم، این دانش رو به صنایع دیگه هم تعمیم بدن. نانوزیست پلیمرهای طبیعی در حوزه محصولات درمانی زخم یکی از عمده محصولات وارداتیه که ارزبری زیادی داره.
نفس‌های تازه کرونا در جهان، آمریکا و اروپا در اوج. در 24 ساعت گذشته بیش از 400 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان باختند و بیش از 107 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. 70% ابتلاها به کرونا در آمریکا و اروپا از طریق یکی از زیرسویه‌های جدید اومیکرون به نام BA.5 است که بر دیگر سویه‌ها غلبه یافته. یافته‌های پزشکی درباره این زیرسویه جدید از به شدت عفونی بودن آن حکایت دارد. همچنین ایمنی‌زایی حاصل از ابتلاهای قبلی به کرونا و حتی برخی واکسن‌ها تا حدود زیادی بر روی BA.5 بی تأثیر است. در اروپا نیز فرانسه در 10 روز گذشته بیشترین ابتلا به این زیرسویه را ثبت کرده. فقط در شبانه روز گذشته بیش از 127 هزار نفر در فرانسه و آلمان به کرونا مبتلا شدند که بیش از 65% ابتلاها از نوع BA.5 است. در ایتالیا هم بیش از 110 هزار نفر در یک شبانه روز به کرونا مبتلا شدند. این 3 کشور اروپایی هر کدام بیش از 100 قربانی کرونایی را هم در 24 ساعت گذشته ثبت کردند.
دبیر کل حزب الله لبنان در 16 سالگرد عملیات وعده صادق و جنگ
حفاظت از میدان نفت و گاز کاریش را گسترده تر از یک میدان خواند.
سجل المعادله الجديده.
و تأکید کرد اگر صهیونیست ها لبنان را از حقوقش محروم سازند هیچ کس قادر به استخراج نفت نخواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان قدرت بازدارندگی مقاومت را تکیه‌گاهی دانست که این کشور در صورت لزوم بدون تردید از آن استفاده خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور سریلانکا پس از پناهندگی به سنگاپور از سمتش استعفا می‌کند. مقام‌های سریلانکایی اعلام کردند راجا پاکسا که به مالدیو فرار کرده پس از ورود به سنگاپور و پناهنده شدن به این کشور نامه استعفای خود را به رئیس مجلس سریلانکا ارسال می‌کند. پس از فرار راجا پاکسا نخست وزیر سریلانکا رئیس جمهور موقت این کشور شده پس از فرار راجا پاکسا نخست وزیر سریلانکا رئیس جمهور موقت این کشور شده، اما با اعتراض گسترده مردم برای استعفا مواجه شده است. این کشور 22 میلیون نفری در ماه‌های اخیر با بدترین بحران اقتصادی در 70 سال گذشته مواجه بوده است.
رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی و اسکان ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه از آماده سازی و استقرار 400 موکب برای پذیرایی از زائران خبر داد. به گفته مکی یازه، برای استقرار 7 موکب از افغانستان و 2 موکب از پاکستان مکان مناسب واگذار شده و متولیان مشغول آماده سازی هستند.
گرد و غبار پدیده غالب در بیشتر مناطق کشور. سازمان هواشناسی از وزش باد و خیزش گرد و غبار در شرق و جنوب شرق کشور خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، با توجه به شکل‌گیری توده گرد و خاک در عراق و انتقال آن به بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب کشور، کاهش کیفیت هوا در این مناطق قطعی است.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. دراگان اسکوچیچ کرووا در حالی که هنوز تکلیف ادامه همکاریش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص نشده، دیروز در اتریش دیدار دوستانه تیم‌های هوفنهایم آلمان و آکادمی پوشکاش رو تماشا کرد و در گفتگو با ژولت هورنیاک سرمربی تیم آکادمی پوشکاش در جریان آخرین وضع آمادگی شهاب زاهدی مهاجم ایرانی این تیم قرار گرفت.
بعد از جلسه با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اسکوچیچ به اروپا برگشت و حالا منتظر تصمیم دست‌اندرکاران فوتبال ایرانه. تصمیمی که احتمالاً با نظر کمیته فنی فدراسیون مطابقت خواهد داشت. این در حالیه که مرد کروات روز گذشته در یکی از کمپ‌های تمرینی اتریش حاضر بود و بازی مهاجم ایرانی پوشکاش رو هم از نزدیک تماشا کرد. آیا سفر دراگان به اتریش به انتخاب محل اردوی آتی تیم ملی مرتبطه؟ وقتی فدراسیون فوتبال سکوت میکنه، بازار شایعات داغ میشه. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
ما در بحث فنی هیچ دخالتی نمی کنیم. ما از تصمیمات فدراسیون حمایت می کنیم.
در فاصله حدوداً 4 ماه تا جام جهانی که اکثر تیم‌های حاضر در حال اجرای برنامه‌های آماده سازی خود هستند، تیم اول آسیا به دست خودش وارد بحران شده است.
گزارش همکارم اکبری خورم بود که شنیدید. اما کمیته برگزاری رقابت‌های فوتبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه برنامه بازی تیم امید ایران در محل گروهی این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر اساس برنامه، شاگردان مهدی مهدوی‌کیا 17، 19 و 21 مرداد به ترتیب با تیم‌های جمهوری آذربایجان، مراکش و عربستان دیدار دارند. 30 دقیقه در ادامه مسابقات آسیای مرکزی کافا در شهر دوشنبه تاجیکستان برابر تیم میزبان به میدان میره. تیم ایران در بازی نخست خود با 1 گل از صد تیم قرقیزستان گذشت. فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور امروز با 2 دیدار آغاز میشه و ساعت 17 فولاد زرنده کرمان با فرشارای مشهد و گیتی پسند اصفهان با تیم سفیر گفتمان تهران دیدار میکنن. این تیم به تازگی امتیاز سپان اصفهان رو خریداری کرده است. سایر بازی ها فردا برگزار میشه. رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور در بخش مردان با قهرمانی تیم زوبان اصفهان به پایان رسید و تیم های پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد و نفت تهران عناوین دوم و سوم مرحله نخست رو به خود اختصاص دادند. هفته پایانی لیگ برتر اسکواش آقایان در باشگاه انقلاب تهران برگزار شد و تیم ملوان تهران به مقام قهرمانی دست یافت. تیم های پالش نفت آبادان و فولاد آلیاژی ایران هم دوم و سوم شدند. در لیگ برتر بانوان هم کویران طبس اول شد و فولاد آریارشی ایران و مازند اسکواش در جایگاه دوم و سوم ایستادند. و با حکم حمید احمدی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، محمد آذرپی به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان منصوب و جایگزین محمد رضا خیرخواه شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. اما در ادامه این بخش خبری با ما همراه باشید. پیک نیمروزی امروز رو بشنوید با اجرای همکارم آقای ایلبیگی. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام
به
شما
سرکار خانم رمی و همینطور سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با پیک نیمروزی پنج شنبه 23 تیر ماه در خدمت شما هستیم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم در خصوص کوتاه شدن دست سهامداران بانک ها از تسهیلات کلان. بعد از اون گزارشی خواهیم شنید از تقلب در توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته و در ادامه هم گزارشی خواهیم شنید از مالیات پزشکان. لطفاً با ما همراه باشید. این رو هم بگم که شماره پیامکی ما 3610 هست. لطفاً سوژه های خودتون رو برای ما ارسال بکنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بریم سراغ پرونده اول. حق رأی سهامدارانی که بیش از حد مجاز سهام بانک‌های تجارت، رفاه و مؤسسه اعتباری ملل رو در اختیار داشتن به وزارت اقتصاد واگذار شد. مدیر کل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد گفت وزارت اقتصاد تلاش میکنه این سهام رو واگذار کنه. طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حد مجاز برای سهامداری یک بانک 33%. البته تملک سهام یک بانک از 10 تا 33% هم صرفاً با اجازه بانک مرکزی مجازه. همکارم خانم رنجبر در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
14 تیر ماه بانک مرکزی فهرست وام های دریافت شده توسط وابستگان مدیران و مالکان بانک ها یا افراد حقوقی نزدیک به آنها را برای 19 بانک و مؤسسه اعتباری منتشر کرد. افرادی که اصطلاحاً اشخاص مرتبط گفته می شوند. بر اساس قانون بودجه 1401 بانک مرکزی باید پایان هر فصل تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را منتشر کند.
نکته مهمش اینه که اونایی هن که خودشون بانک دارن، مثلا سازمان تامین اجتماعی 88000 میلیارد تومان تسهیلات گرفته، بانک رفاهو داره، توسعه بین‌الملل ایران مال 60000 میلیارد تومان به شبکه بانکی ارزان به حضور شما بدهکار بانک آینده رو داره. اونایی که بیشترین تسهیلاتو گرفتن افرادی هستند که خودشون بانک دارن.
بهارستانی ها 4 سال پیش برای جلوگیری از این وام های بی‌ضابطه سقف مجاز برای تملک سهم بانک ها را 10% معین کردند. قانونی که میگوید سهامداری تا سقف 20 تا 30% نیازمند مجوز بانک مرکزی و بیشتر از آن هم ممنوع است. آقای قاضی زاده هاشمی نماینده وقت مجلس:
سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت، اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات
به مالکان خود است. آقای اسکندری مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد:
اشخاص حقیقی یا حقوقی برای گرفتن سیت هیئت مدیره و تصمیم سازی در بانک به سهامداری در آن بانک رو می آوردند و همین باعث می شد که این افراد بتونند از طریق تصمیم سازی در بانک به اون منابع بانکی دست پیدا کنند.
وزارت اقتصاد می گوید حق رأی سهام مازاد چند بانک را تصاحب کرده و چند عضو جدید را هم برای هیئت مدیره بانک ها پیشنهاد داده.
بانک مرکزی حق رأی سهامداران برخی از بانک ها از جمله بانک تجارت، بانک رفاه کارگران و مؤسسه ملل رو به وزارت اقتصاد واگذار کرده و وزارت اقتصاد همواره تلاش می کنه تا سهامدارانی که حق رأی آنها بیشتر از حد مجازه نسبت به واگذاری اونا اقدام کنند.
اما با همه این اظهارات داده ها میگوید مدت ها از آخرین مصوبه مجلس زمان گذشته اما هنوز تغییر جدی در مالکیت بانک های مورد بحث قانون ایجاد نشده.
برخی از بانک ها هم همچنان با دور زدن قوانین بخش عمده ای از سپرده های مردم را صرف اعطای تسهیلات به شرکت های وابسته به خود می کنند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بریم سراغ پرونده بعدی. تعویض تاریخ انقضای درج شده روی اقلام خوراکی یکی از راه‌ها که درآمدزایی برای سودجوهاست که زیر سایه کمبود نظارت‌ها در بازار از این راه برای خودشون کیسه دوختن. همکارم فلاح نژاد به بازار مواد غذایی رفته و آسون بودن کار این سودجویان برای تعویض تاریخ انقضاهای مواد غذایی رو درباره‌اش گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پرسان پرسان سراغشان را گرفتیم.
میخوام اصلا من درست کنم یه ذره سود داشته باشم، کجا برم؟
من این چهار مولوی
چنیدم که سمت پرین درست
کنم. ما هم راهی شدیم.
گذشته رو بهم بگو لیست شد.
بازار ما این روب داریم.
کجا تلفن بزنه؟
من طرف الان مالزی.
مشتری شدیم و برای نمونه دو قلم کالای تاریخ مصرف گذشته خریدیم. یکی از خودشان که دستش در کار بود تاریخ کالاها رو برای ما پاک کرد.
آقا این تعدادی هایپر کنسرو ایناست. تاریخش رو پاک کردیم، تاریخش 4 ماه بوده. خب می‌خوایم یه سال تاریخ بندازیم روش.
برای جدید کردن تاریخ کالاهایمان سر از یکی از محله‌های تهران درآوردیم.
اینو می‌خوام واسه سه ماه پیش بزنم، مشتری پیدا کنم. دو تا هم می‌خوام واسه جدید بزنم.
دقیقاً
بعد از 2 ساعت تاخیر کالای بروز شده به دست ما رسید.
تاریخش تابلوره؟
من نمونه خواستم. ساعت میخورده، یوزر پس میخوره، همه چی میشه زن.
به بهانه اینکه محل کارش رو ببینیم خودمان رو علاقه من به
هزار پزشک خبر داد. به گفته آقای موحدی میانگین پرداخت مالیات پزشکان در سال مالی 1400 به 18 میلیون تومان رسیده. همکارم خان احمدی گزارش میده.
مالیات ستانی از گروه های پردرآمد همواره جز مطالبات مردم بوده است.
مالیات پرداخت نمی کنند، از ضعف نظام مالیاتی و مقررات سوء استفاده می کنند و باهای اون رو طبقه محروم و کارمند پرداخت.
جامعه پزشکی جز مشاغلی است که فرار مالیاتی آنها همواره مورد بحث است. اما در سال مالیاتی 1400 آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی،
میزان وصول مالیات و تعداد معدیان جامعه پزشکی فقط ذیل تبصره 100 نسبت به سال قبل مالیاتی بیش از 70% رشد داشت.
آقای موحدی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی.
سال 98 پزشکان به طور میانگین حدود 9.5 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. سال 99 حدود 10 میلیون تومان میانگین مالیات پرداخت کردند. با توجه به تغییراتی که در تبصره 100 صورت گرفت، امسال به طور میانگین از هر پزشک حدود 18 میلیون تومان مالیات رو در قالب فقط صرفاً تبصره 100 یعنی مالیات مقطوع ازشون دریافت کنیم.
افزایش مالیاتی که با وجود تعدیل ضرایب مالیاتی رقم خورد.
50% ضریب درآمد مشمول مالیات کاهش پیدا کنه، ظاهراً برای تبصره 100 اعمال شده. بر اساس اظهار دوستان مالیاتی اعمال شده
و وجود تخلفات مالیاتی مانند نداشتن کارتخوان واکنش سازمان نظام پزشکی را هم به دنبال دارد.
اگر موردی هم در واقع به ما گزارش بشه که همکاری در واقع در مطب کارتخوان نداره یا در واقع به شکلهای غیر متعارف داره فعالیت میکنه، سازمان نظام پزشکی حتما پیگیری میکنه، حتما پرونده هایی رو تشکیل میدیم.
تخلفاتی که اگر با آنها برخورد شود شرایط را برای پرداخت عادلانه مالیات فراهم میکند.
این قول رو میدیم که بله، هر سال در واقع ما بتونیم به تحقق عادلانه تر و وصول عادلانه تر از اصناف مختلف بالاخص پزشکان انشاءالله بپردازیم.
چهارده و 41 دقیقه و 17 ثانیه است و شما شنونده پیک نیمروزی هستید. بیش از یک دهه است که قانون پایانه های فروشگاهی برای ساماندهی مبادلات تجاری و رسیدگی به امور مالیاتی مطرح شده که دستیابی به این مهم در گروه عملیاتی شدن سامانه معدیان مالیاتی. همکارم خانم معززی گزارش میده.
تصاویری که از دستگاه کارتخوان یا دستگاه‌های فروش در فروشگاه‌ها دیده می‌شود، تنها اجزای پایانه‌های فروشگاهی نیستند. پایانه‌های فروشگاهی که شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله‌ای که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد. قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال 87 در قوانین مختلفی برای ساماندهی مبادلات تجاری مطرح شد. آقای خانلوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت:
تکلیفی قرار بود 1 خرداد 1400 انجام شده باشه و دورش خاتمه تلقی پیدا کنه و متاسفانه در دوره گذشته انجام ندادن.
این قانون به دنبال شفافیت مالی دستگاه‌های کارتخوان را شناسنامه دار کرد. آقای برزگری، معاون رئیس سازمان امور مالیاتی:
بهمن ماه ما 13 میلیون ابزار پرداخت فعال در سطح کشور داشتیم. 9 میلیون و 500 هزار تا از این ابزار پرداخت‌ها به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.
3 میلیون دستگاه کارتخوان با همکاری بانک مرکزی مسدود شدند. آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی:
هنوز هم 1.4 میلیون دستگاه پرداخت بلا تکلیف است که در یک ماه آینده اینها هم توسط بانک مرکزی غیر فعال خواهد شد.
تفکیک حساب شخصی و تجاری نیز ادامه این قانون است، که یعنی آقای غیبی پور کارشناس اقتصادی میگوید
حساب تجاری حسابیه که مالیات اون پرداخت میشه و حساب شخصی حسابیه که قبلا مالیاتش پرداخت شده.
تمامی این موارد نیازمند زیرساخت‌ها و همکاری‌های نهادهای متولی هر بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی است. آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی:
وزارت سمت چندین روش شناسه‌گذاری برای کالا و خدمات رو داره. بخش بزرگی از خدمات تا کنون اینها شناسه دریافت نکردند. بعد از اینکه ما سامانه مادیان و قانون و پایان فروشگاهی رو رونمایی میکنیم، شروع میکنیم به اینکه مادیان رو دعوت بکنیم به عضویت این سامانه در بیان.
آقای خانلوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت
امیدوار هستیم که تا 20 تیر ماه، همون هفته در واقع مالیات، ما بتونیم رسما رونمایی و شروع به کار خودش رو اعلام بکنیم.
این رونمایی به منظور اعلام فراخوان برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها جهت ثبت نام و دریافت کد از سامانه مادیان انجام خواهد شد.
شماره پیامکی 3610 آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها، نظرها و سوژه های خبری شماست. خانم آقایان، به همراه همکارانم در تحریریه پیک نیمروزی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگه دارتون.
درود و اکرام محضر تک تک شما شنوندگان نازنین و همراه شبکه رادیو تهران، در حالی که ساعت 14:44 دقیقه هست، در این بعد از ظهر تابستان آرزوی لحظاتی بسیار خوش و ناب رو برای شما خوبان داریم.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم، جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شگردهایی که امروزه به کار گرفته میشه برای بزک کردن رژیم پهلوی و اون دوران رو یک دوران خیلی خوب جلوه دادن، اینه که میان دست میزنن روی مشکلات اقتصادی که فعلا مردم ما دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و یک روایت غلطی رو ارائه میکنن از وضعیت زندگی مردم، که گویا در دوران رژیم پهلوی مردم در بهترین وضعیت زندگی میکردن، از این مشکلات امروزی خبری نبود، رفاه بود، آسایش بود، نه گرانی و نه تورمی، و مردم هر چی رو که میخواستن به راحتی در اختیارشون بود. خب جوان امروزی که اون موقع نبوده، وقتی که چنین تصویری رو از اون موقع بهش ارائه میکنن، ناخودآگاه میگه که خب پس پدران ما بیکار بودن که حالا بیان انقلاب بکنن، ما دچار دردسر بشیم و این گونه مشکلات اقتصادی رو پیدا بکنیم. اما واقعیت به گونه دیگریه. در دوره شاه، در حالی که درآمدهای نفتی ایران از دهه 40 مرتب افزایش پیدا میکنه و کشور با روزانه 6 میلیون بشکه صادرات نفت صاحب درآمدهای میلیاردی میشه و توقعی میره که زندگی مردم بهبود پیدا بکنه، ولی در عمل اون چیزی که گسترش پیدا میکنه فقر و محرومیته. اگر بخوایم یک تصویر درستی رو داشته باشیم از اینکه واقعا مردم چگونه زندگی میکردن، سطح رفاه مردم چگونه بود، آسایش مردم به چه صورت بود، خوب به برخی از آمار توجه بکنیم. خب میدونیم که اون موقع عمده مردم ایران در روستاها زندگی میکردن. امیر اسدالله علم که وزیر درباره، در یادداشت‌های خودش می‌نویسه که فقط 4% روستاهای ایران برق دارند و 1% روستاها هم به لوله‌کشی آسایشی آب دسترسی دارند. یعنی در واقع 96% روستاها در زمان شاه فاقد برق و 99% هم فاقد شبکه آب لوله کشی هست. حالا ما بیایم اضافه بکنیم به این آمار اینکه در زمان شاه هیچ کدوم از روستاهای ایران لوله کشی گاز نداره، تمام روستاها فاقد شبکه مخابرات و بهداشت، جاده ها هم در بدترین وضعیت هست. خب این خودش نشون میده که مردم در زمان شاه چه زندگی با مشقتی رو سپری. خب در چنین شرایطی که شاه میاد و بحث نزدیک شدن ایران رو به دروازه‌های تمدن بزرگ مطرح میکنه که برخی از خود درباری‌ها میان حتی تمسخر میکنن، به عنوان مثال حرفای نیشدار اسدالله علم قابل توجه باید باشد برای جوانان ما، که ایشون در یادداشت‌های خودش مینویسه فکر این که در مرز تمدن بزرگ پایتخت کشور ما هنوز خاموشی برق داره و هیچ سرویس صحیحی، نه آب نه برق، حتی در پایتخت هم ما نمیتونیم به مردم بدیم، این واقعا یک ننگه. در واقع شاه در حالی از تمدن بزرگ دم میزنه که فقر و محرومیت بیداد میکنه، حتی در خود تهران، اطراف تهران، حلبی آبادها و شرایط بسیار بسیار سخت زندگی که مردم داشتن. من خودم توفیق داشتم به سال 57 سفری رو به تهران داشتم برای اومدن حضرت امام و با چشمان خودم حلبی آباد رو در اطراف تهران، خصوصا در جنوب تهران دیدم و اون شرایط سخت زندگی مردم رو.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد طبیعی.
جهاد طبیعی.
خب در دوران شاه شکاف فقیر و غنی بسیار وحشتناکه، که به گونه ای که 90% کل درآمد کشور در اختیار 30% و در این جمعیت هم یه 1% کمی هستن که عمده ثروت رو در اختیار دارن و از اون طرف 10% درآمد کشور در اختیار 70% جمعیته و این نشون میده که عمده جمعیت ایران چگونه داره زندگی میکنه. تورم و گرانی هم واقعا در اوج درآمد نفتی بیداد میکنه، به گونه‌ای که خود شاه در یک نطقی اشاره میکنه به افزایش چند برابری قیمت‌ها. و جالبه که آقای اسدالله علم هم در خاطراتش مینویسه که در تابستان سال 52 بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب میشه و اگر هم یافت میشد با قیمت‌های چند ده برابری به فروش میرسه. ایشون اشاره میکنه که در ماه‌های نخست سال 53 تو برخی مناطق نان هم پیدا نمیشه و در این شرایط آقای هویدا همواره اعلام میکنه که ما در یک عصر طلایی به سر میبریم. جالبه این فقر و محرومیت در ایران در حالی بود که شاه اون درآمدهای بالای نفتی رو داشت خرج میکرد برای جشن ها، ریخت و پاش ها و فساد ها و حتی به خارجی ها هم فکر حل مشکلات دیگر کشورها بود. وام 1,200,000,000 دلاری شاه به انگلستان برای بهبود سیستم آبرسانی لندن قابل توجهه. اما جالبه که اون دزدی هایی که انجام میشد و بخشی به هر حال دچار فساد بودن، مادر فرح خانم فریده دیبا اشاره میکنه به نقل از محمد رضا که ایشون در واکنش به این دزدی ها میگفت که مملکت پول زیاد داره، در حالی که ما به مصری ها، به فرانسوی ها، انگلیسی ها و اسرائیلی ها داریم کمک میکنیم، وام میدیم، چه اشکال داره که برخی از مدیران ما هم به یک نوایی برسن و چاق بشن. اما این در حالیه که مردم تحت فشار بودن. جالبه که آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلستان اشاره میکنه به شکست سیاست های اقتصادی شاه و میگه که حتی یک کارمند عالی رتبه و یک مدیر بخش خصوصی هم مجبوره که 70% درآمدهای خودش رو برای اجاره مسکن هزینه بکنه. اما نکته مهم اینه که با اون درآمدهای نفتی کسری بودجه‌ای که کشور بهش مبتلا میشه، در سال 52 کشور 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه داره که این رقم به 9.4 میلیارد دلار در سال 56 میرسه و علت عمدش هم اون ریخت و پاش‌ها و خرج‌ها و پول‌هایی که به دیگر کشورها داده میشه. خب این آمار و ارقام نشون میده که واقعا زندگی مردم به چه صورت در اون دوران هست، برخلاف تصویرسازی هایی که داره صورت میگیره. انشالله در قسمت بعدی من نکاتی رو در مورد وضعیت آموزش و بهداشت در دوره